الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وعلى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر واهنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث أخلاقي امروز در ادامه آداب معاشرت در وسائل الشیعه از باب 121 آداب الاشره است. حدیث 4 و حدیث 1 رو میخوانم، هر دو از پیغمبر اکرم است. حدیث 4: انا ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام از جدش پیغمبر نقل می کند. انا ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سلاسون من لم یکن فیه لم یتم له عمل. سه چیز است، سه صفت است که هر کس نداشته باشد هیچ کاری از کارهایش به سامان نمی رسد. سلاسون من لم یکن فیه لم یتم له عمل، ورع یحجزه عن معاصی الله. اولی ورع و تقوایی است که او را از گناه باز دارد. دوم و خلق یداری به الناس، اخلاقی داشته باشه که با مردم مدارا کند. سوم و حلمون یرد و بهی جهل جاهل، علاوه بر مدارا کردن یه وقت جهل جاهلی در مقابلش هست و جاهل پرخاشگری قرار میگیرد، حلم و تحمل داشته باشد که جهل جاهل رو به وسیله حلمش از بین ببرد. یه روایت. و اما روایت اول این باب باز از امام صادق علیه السلام، از پیغمبر اکرم. امرنی ربی به مدارات الناس، پروردگارم به من دستور داده با مردم مدارا کنم. کما امرنی به اداء الفرائض، به همون اندازه که اداء فرائض و انجام واجبات اهمیت دارد، مدارات با مردم هم اهمیت دارد. مسئله مدارات و در تعبیر فارسی مدارای با مردم مسئله مهمی است در زندگی اجتماعی انسان. آیات متعددی از قرآن هم ناظر به اون هست. در همین یه باب 10 روایت در باره مدارای با مردمه، 10 که من حدیث 1 و 4 رو خوندم. ببینید مردم چند گروه هن، گروه هاشونه میشماریم. گروه اول افرادی هستند بی سواد، کم سواد، در یه محیطی تربیت یافته که محیط تربیت صحیح نبوده، کم سن و سال، بی تجربه است، کم سواد، بی سواد، چه دست از مردم تو است. اگر اینها در برابر انسان مرتکب کار خلافی بشن، ادای احترام نکنند، گاهی اهانت بکنند، انتظاری از اونا نمیره. انسان باید ببینه مخاطبش کیه. اگر از این گروه و این دسته است، عقل میگوید مدارا کن، انتظاری نمیشه از این آدم بی سواد، کم سواد، کم تجربه، کم سن و سال، باید مدارا کنی. یه گروهه. گروه دوم کسانی هستن که نه، آدمیست چیز فهم، سن و سال ازش گذشته، ولی در یه شرایط خاصی قرار گرفته، مصیبت زده است، بیماره، بیماریش طولانی شده، ورشکست کرده، مشکل دادگاهی پیدا کرده، یک شرایط فوق العاده برش پیش آمده که حالت عادی نداره. این آدم نمیشه انتظار داشت، ولو آدم با سواد، تحصیل کرده، با تجربه، چیز فهمه. اما مردم میگن بابا این بیماره، این تازگی برادرش از دنیا رفته، این تازگی انبارش رو سرقت کردن، این تازگی خونش آتش گرفته، انتظاری از این نمیرود. حالا چهار تا بد و بیرا هم به من و به تو و به دیگران گفت. این گروه دومم ازشون انتظاری نیست. و اما گروه سوم، کسانی هستن که چیز فهمن، با تجربه ان، با سوادن، حالت استثنایی هم نداره. حالا آمده اینجا برخورد بدی با من میکنه، اما در کنار این آدمیست که کار خوبم خیلی داره، آدمیست که جبهه رفته است و جهاد کرده است و سوابقی دارد و جز خیرین است، و این کار بدشو به خاطر اون کارهای خوبش نادیده بگیر، مدارا بکن. اینا در واقع همش عقلانی و عاقلانه است که انسان با چین کسی که برخورد بدی داشته به خاطر کارهای خوبش صرف نظر کن. گروه چهارم کسانی هستن که نه، همچین آدمی هم نیست که خیلی کارهای خیر داشته باشه که به خاطر اون این بدی بد خودشو نادیده بگیری. ولی این اولی باریست که این کار میکنی، سابقه نداری، آدم بد سابقه نیست. خب این رو هم میشود انسان صرف نظر کنه، برای اینکه سوء سابقه ای در این قسمت نداره، تا به حال به ما بد بیراهی نمیگو، حالا اینجا یه کار خطایی کرد، این رو هم نادیده بگیر. اما گروه پنجم، هم آدم چیز فهمیه، هم با تجربه است، هم شرایط خاصی پیدا نکرده و هم اعمال خوبی که جبران کنه نداره، سابقهش هم اولین بار نی کلارن داره این کار میکنه، تنها این گروه پنجمه که انسان یه برخوردی باید بکنه، اونم نه برخورد مقابله به مثل، به نوعی باید شرشو دفع کنین. و اکثریت قاطع مردم تو اون گروه های چارگانه قبلن. این گروه پنجم یه اقلیتی هستن. بنابراین وقتی انسان تجزیه و تحلیل میکنه میبینه دستور به مدارات که داده شده بسیار دستور حساب شده ایست. 80-90% افرادی که برخورد بدی دارن مانند همین هم. بسیارن اشخاصی که تو نامه هایی که ما میرسن عصبانی هم ناراحت هم بعد و بیراه میگن دیر جواب بهشون رسیده، خبر ندارن روز 300-400 تا نامه باید جواب داده بشه، عصبانی میشن چرا دیر چرا فلان. جواب ما این است: اولا معذرت میخواییم، ثانیا اگر مطلبی هست بفرمایید، ثالثا جواب شما این است. بالاخره با همین مدارا طرف آدم عوض میکنه، دگرگون میکنه. یه جوانی بود خیلی عصبانی بود، آمده بود نمیدونم چی کار کرده بودند و اینها، دفتر ما و اینها خیلی وضعش بد بود. من یه جمله گفتم به کلی عوض شد. گفتم مثل این که خوش رفتار بد نکرد، اول دست تو بده من میخوام دست تو ببوسم. جدیدنم میبوسیدم اگر دستشو میداد. وقتی دید ما داریم این حرف رو میزنیم اصلا این ور اون ور شد. با مدارات با مردم واقعا مشکلات حل میشه. بسیاری از پرونده ها، جنگ و نزاع ها، طلاق ها، جدا شدن برادرها از یکدیگر به واسطه عدم مدارات. مدارا نیست. وقتی مدارا نباشه همین، مخصوصا در دنیای امروز که به واسطه اینکه نزدیک به هم شده خیلی برخوردها زیاد شده. چون برخوردها زیاد شده مدارات هم باید قوی تر باشه. ما نگاه میکنیم حالات پیغمبر اکرم، امیر مؤمنان، اصحاب علی علیه السلام و حالات امام حسن مجتبی، دیگه داستانهاش همتون در منابع گفتی، اینا رو میگیم خودمون عمل کنیم. داستان نمیدونم مالک اشتر و اون مرد سبزی فروش بسته سبزی گندیده به سوی او انداخت و نمیشناخت و بعد مردم بازار گفتن نشناختی، بیچاره شدی تو، برو عذرخواهی کن. و آمدید مالک اشتر آمده تو مسجد، برای چی آمدی تو اینجا؟ گفت آمدم عذرخواهی کنم. گفت من آمدم اینجا مسجد دو رکعت نماز بخوانم و برای تو دعا کنم خدا تو رو ببخشه. خب این ما نقل میکنیم، باید خودمونم عمل کنیم. داستان برخورد اون مرد شامی با امام حسن مجتبی که معروفه، اون همه بد و بیراه گفت، امام محبت کرد و وارونه شد. داستان پیغمبر در جنگ احد، اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، و داستان دیگر ائمه دیگر علیهم السلام. اینا مسائلی است که فقط برای گفتن نیست، برای عمل کردنه. هم خودمون عمل کنیم هم دیگر. تا یه کم و زیادی میشه عصبانی میشیم، یه کسی همه شروع این مطلب تکه میگه آه حق گرفتنیه، بعض وقتا حق نگرفتنیه. آدم صرف نظر کنه. رفتاد این حدیث حفظ کرده و همجا میگو اتکبر مع المتکبر عباده، همش روی این تاکید میکرد. نه، گاهی التواضع مع المتکبر عباده. تا کدوم یکی از اون گروه های پنجگانه باشه؟ بله اگه اون پنجمی باشه گاهی، اما اکثریت این نیست دیگه. تشدد و خشونت و فشار و اینا منتهی به جایی بد میشه، مخصوصا سلسله جلیله روحانیت. باید مراقب این مسئله ما باشیم تا میتونیم مدارا کنیم، تا میتونیم برخورد خوب داشته باشیم. اخیراً که ما گفتیم به این که حاضریم با بزرگان و رؤسای مذهب وهابی مناظره کنیم، در بعضی از این سایت های وهابی ها هر چه فوش می توانستن داد، در یک نامه شاد 50 تا فوش و اهانت و بد و بیرا. جوابش این از ما آقا اهل فوش و فضاحت نیستی. پیغمبر من به من گفته است ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه، و همین سیل فوش هم دلیل به این است که این درست به نشانه خورد اون مطلب قبلی، ولا اینقدر جوش و خروش نداری. این جوش و خروش من این است به نشانه خورده. و اما ما دارا میکنیم، محال است مقابله بمس کنیم، محال انتظار نداشته باشن، و همین دلیل حقانیت ماست. اونهایی که دارن اونطور عکس العمل نشان میدن، ما که اینطور داریم میکنیم، این دلیل بر ترجیح مکتب ما بر اون مکتبه. به هر حال هیچ وقت از این مسائل از کوره در نرید و کاملا خونسرد باشید و تابع منطق و نتیجه رو از خداوند متعال بخواهیم. امیدوارم خداوند و هم ما توفیق عمل به این روایت بده. روایت رو تکرار کنم: سلاسون من لم یکن فیه لم یتم له عمل و را اون یحجزه ان معاصی الله و خلق یداری به الناس و حلم یرد به جهل جاهل. روایت اول هم امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بریم سراغ مسئله پنجم، بحث فقهیمون. مسئله پنجم مسئله مهمی است. بحث در مسئله پنجم از مسائل نیابت در حج. در مسئله چهارم گفتیم که اگر نائب محرم شود، وارد حرم بشود، از دنیا برود، حج ساقط میشه کامله. مسئله پنجم میگه آیا مستحق اجرت هست یا نیست؟ اگر بهش 2 میلیون و 3 میلیون پول دادن برای حج به جا بیار، آمد و محرم شد و وارد حرم شد، از دنیا رفت، هیچ عملی به جا نیاورده، آیا این 2-3 میلیون مال او میشه؟ بدیم باقی مونده شو به ورثش یا نه؟ بس در اجرت. امام در اینجا 3 صورت برای مسئله تبعاً للعروه بیان کردن. عبارت رو میخونیم، 3 صورت رو از هم جدا میکنیم، حکم هر کدام رو روشن میکنیم. میفرمان لومات العجیر بعد الاحرام و دخول الحرم، بعد از آن که احرام بست و داخل در حرم شد، اگر اجیر از دنیا بره، یستحق و تمام الاجره، تمام اجرت مال اوست به یه شرط، انکان اجیرن علا تفریق ذمه کیفکان، انکان اجیرن علا تفریق ذمه کیفکان. گفتن تو این پولو بگیر، دین میت ما رو ادا کن، ما چیکار داری؟ با این عمل که تو احرام بستی و وارد حرم شدی از دنیا رفت، دین ادا شد. اینم اجیر بر تفریق ذمه بوده، میخوام میتمون از زیر بار دین حج بیرون بیاد. آمد الحمدلله. اگر اجیر بر تفریق ذمه باشد، تمام اجرت رو باید به او بدیم، ولو هیچ یک از اعمال حج هم به جا نیاورده جز همین احرام. این صورت اولاست. بله، تعبدی نمیشه، جز قوانین باب اجاره میشه. اجیر بر کاری شده، کارم انجام داده دیگه، چه تعبدی؟ داخل در قواعد باب اجاره است. اصلا این مسئله با قواعد اجاره حل میشه. اجیر شده است، این کار بکنی که هست دیگه، پولشان باید بهش بدن. و به نسبت، این صورت دومه، و به نسبت الى ما اتا بهی من الاعمال، یعنی مستحق نسبیه، اونقدر عمل که به جا آورده مستحقه. و به نسبت الى ما اتا بهی من الاعمال، اذا کان اجیرن علا نفس الاعمال المخصوصه، این اجیر شد بره مناسه که انجا به جا بیاره، نه تفریق ذمه. ما تو رو اجیر کردیم بری حج کامل به جا بیاری، اون میت ما استفاده بکن از حج کامل، فقط برای حج ذمه نمیخواستیم، نه، یه حج کاملی میخواستیم. خب حال اون مقدارش که به جا آورده به همون نسبت مستحق اجرته. اگر 20% به جا آورده، رفته است مثلا عمره تمتع به جا آورده به نسبت، رفته تو عرفات به نسبت، رفته تا بینا به نسبت، ای چی؟ میرسیم. اگر عجله نکنید، یه مسئله مهمیست الان من میگم، میخوام عبارات امام بخونم و بعد یه خود تجزیه کنم. اما این قیدم میزنن در صورت دوم، ولم تکن المقدمات داخلتن فی الاجاره، یعنی اجیر بر نفس اعمال شدی، ذهاب الالحج نه، این ذهاب پولشو طلبکار نیست، چون فرضمون این است بر اعمال اجیر شد. من چیکار به ذهاب دارم؟ من اعمال از تو میخوام، رو فرضه، علا فرض داریم بحث میکنیم. فرضمون این است، میگه من تو را اجیر کردم علا نفس الاعمال، فرض رو عوض نکنید. مقدمات خودت میدونی، مقدمات جزء اجاره نبوده، اون صورت سومه. صورت دوم اجیر بر نفس اعماله و مقدمات جزء اجاره نبود. بابا نمیشه بدون مقدمات، ولی جزء اجاره نیست. حالا اگر این شخص اینجا هنو بخونیم، ولم یستحق شیئا حین اذن اذا ما تقبل الاحرام. اگر ما تقبل الاحرام بر مقدمات مستحق میشه بگه آقا پول رفتن تو مکه بده، میگه من تو را اجیر کردم بر اعمال حج، احرام به جا آوردی به اندازش میدم، عمره تمتع به اندازش بهت میدم، وقوف عرفات به اندازه میدم، اما هیچ کار به جا نیاوردی، رفتی تا میقات خب رفتی، من تو را اجیر نکردم بر مقدمات، فقط بر ذل مقدمه بود. ولم یستحق شیئا حین اذن اذا مات قبل الاحرام. اجازه بدید من حالا شرح میدم، و اما الاحرام اگر محرم شد و داخل حرم نشد، آیا به اندازه این احرام بهش اجرت بدیم؟ و اما الاحرام فما عدم الاستثناء، اگر احرام رو مستثنا نکرده باشی، داخل فی العمل، داخل می شود در عمل، گفته بر اعمال، اینم داخل در عمل میشه، پس احرام به اندازش باید پول داد. فی العمل المستأجر علی و الذهاب، اما ذهاب الی مکه، از میقات بره تو مکه بعد الاحرام، دقت کنید، ذهاب بعد الاحرام تا مکه این جزنی، و الی منا جزنی، و عرفات غیر داخل فیه، فرض رو عوض نکنید، فرض این است فقط بر اعمال این رو اجیر کرد، دون المقدمات، هر عملی به جا آورده پولش به نسبت میدن، نه نه. ولا یستحق به شیئا، هیچ استحقاقی بر مقدمات نداره. بعد از احرام آمد به مکه، بعد از مکه رفت به عرفات، بعد از عرفات رفت به منا، این ذهابها اینا هیچ. اما صورت سوم این است که این مقدمات هم داخل در اجاره باشه. هر دوش مثل همه. میدونم ذهاب از میقات به مکه اینم جز اعمال حجه یا مقدمه است؟ مقدمه کرد مناسقی که میشمارن، کسی میگه اول احرام، دوم ذهاب به مکه، سوم عمره، چهارم ذهاب به، هیچ کس نمیگه اینا جز مناسکه، مناسک خود عرفاته، نه ذهاب به عرفات، اونا مقدمه است. فرض رو عوض نکنی، فرض این از گفته الا بلا من اعمال از تو میخوام، من کار به مقدمات ندارم. اما سوم هم اجیر بر خود اعمال، هم مقدمات، ولو کان المشی و المقدمات داخلا فی الاجاره، مشی و مقدمات داخل در اجاره است. فیستحق به نسبت الیه مطلقا، مستحق است نسبت به مقدمات و اعمالی که به جا آورده، ولو کان مطلوبا من باب المقدمه، ولو اون که از باب مقدمه مطلوبه ولی جز اجاره قرار داده، جز قرار داده. خلاصه کنم، خوب دقت کنید، مسئله پیچ خمداریه اما انشاءالله کاملا روشن شد. سه حالت ایشون ذکر کردن طبعا للعروه. اول این است که اجیر بر تفریق ذمه است، این 2 میلیون و 3 میلیون رو بگیر برو ذمه میت ما رو پاک کن. کاری به کار دیگه نداریم ما. خب لا شک که اگر بعد از احرام و دخول حرم بمیره ذمهش فارغ میشه، مستحق پولم هست به تمامهی و کماله. صورت دوم این است، نه اجیر بر نفس اعماده بدون مقدمات. اون مقداری که از اعمال به جا آورده مستحقه. بنابراین اگر بره محرم بشد و وارد حرم بشد و بمیرد افراغ ذمه میشه، اما فقط به اندازه احرام پولش میدن، فقط به اندازه احرام پولش میدن، چون اجیر بر اعمال بوده. این صورت دوم. صورت سوم این است که اجیر بر اعمال و مقدمات هر دو بوده. بله، به نسبت مقدمه‌ای که انجام داده پول بهش میدن. آمد تو میقات فوت کرد، به نسبت پول بهش میدن. اجازه بدید این سه صورت دو تا مطلب من بگم، بس میمانه عمدش برای یک شنبه، شنبه که شهادت امام باقر سلام الله علیه هست، مجلس هم انشاءالله مجلس امیرالمومنین داریم ساعت 10 و یک شنبه ادامه میدیم. ببینید دو تا نکته است با توجه کنید. نکته اول این است که بعضی ها صریحا گفتن، عده‌ای هم ظاهر کلامشونه که این مسئله نص خاص نداره. ما این و قواعد باب اجاره و این تقسیمات هم مطابق قاعده باب اجاره است. تذکر کردید؟ مطابق قواعد باب یه نکته است. اما ما کوشش کردیم شاید بتونیم نصی هم گوشه و کنار پیدا بکنیم، اما آقایون میگن نصی نیست در مثلا صاحب حداقه با صراحت میگه هیچ نصی نداریم. آقایون طبق قاعده حل کردند و خب اونم مزاجش با قواعد خیلی نمیسازه و مجمل رد میشه. دیگرانم میگن نصی نیست. و اما نکته دومی که باید بهش توجه داشته باشی این از یه بحث مقام ثبوتی داریم، یه بحث مقام اثباتی. در مقام ثبوت این سه رقم هست، اما در مقام اثبات اینایی که این روزا میرن اجیر میگیرن کدام یکیشه؟ همش اولیه یا دومی سومی هم هست؟ اون مقام ثبوتی که سهادت داره، اما اینایی که مطلق میذارن در مقام اثبات میگن آقا بیا برو برای این میت ما این حج به جا بیار اینم پولش، این کدام قسمه؟ معمولش کدامه؟ آیا اول همش یا دوم سوم هم داره؟ توجه دارید؟ این یه نکته مهمی است که باید عمده این است که ما ببینیم مقام اثبات چه خبره. یه نکته سومی هم من یادم اومد کوتاه بگم، وان این است که این دومی و سومی که امام فرمودن که اجیر بر نفس اعمال شده، آیا اعمال جزش به تنهایی فایده داره؟ یعنی احرام به تنهایی فایده داره که پول بدن؟ یا وقوف به عرفات تنهایی فایده داره که پول بدن؟ یا ولو بر اعمال اجیر شده به طور مجموعی باید دید؟ آیون میگن به نصف مستحقه، من اجیر کردم بده یه احرامی به جا بیاری هیچی دیگه، هیچه پولی از من بگیری، پول رفتن بگیری و پول احرامم بگیری، هیچی هم کار برای من. واقعا مردم عجیر میکنن برای اینکه اینا رو جدا جدا پول بدن یا پول مال مجموع من حیث مجموع است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.